بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلمة حسن گفته شد که بهتر از کلمه حسن یا حسن اون معنای نیکی را و خصلت نیکو را تفهیم می کند، زیرا تای حسنه برای مبالغه است. معلوم می شود که تای مبالغه در این گونه از کلمات هم در می آید. این مطلب اول. دوم اینکه الف لام حسنه الف لام معهد است و اون چرا که معهودی در اسلام است یا واجب است یا مستحب، اینها هستند که حسناتن، زیرا به مباهات ذات اقدس را امر نمی کند. پس من جاء بالحسنه فقط واجبها و مستحبها را شامل می شود. مطلب سوم آن است که وقتی اون کریمه من جاء بالحسنه فلا خیر منها نازل شده است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد رب زدنی، همون طوری که درخواست مزید علم طبق دستور خداست که فرمود قل رب زدنی علما، این گونه از امور هم لابد طبق دستور خداست، برای اینکه اهل بیت مخصوصا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون اذن خدا چیزی را از اون ذات اقدس الهی مسئلت نمی کنند و مصداق کامل لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد رب زدنی لابد طبق اجازه ذات اقدس الهی بود، لذا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها نازل شده است که بالاتر از من جاء بالحسنه فله خیر منها است. مطلع بعدی آن است که اون چه در برخی از تفاسیر نظیر تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که این من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ناسخ اون آیه است که من جاء بالحسنه فله خیر منها، این ناتمام است، زیرا در بحث‌های قبل روشن شد که اینا مثبتاتن، یعنی این چهار طایفه از آیات مثبتاتن، تنافی بین اینها نیست تا اینکه یکی ناسخ دیگری یا مخصص دیگری باشد. همون طایفه‌ای که میگوید من جاء بالحسنه فله خیر منها، همین طایفه محل بحث که میفهمد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و همون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که اگر کسی یک دینار در درهم حبه در راه ذات اقدس اله انفاق کند، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، اون را والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم که در سوره مبارکه بقره بود بحثش قبلا اشاره شد، آیه 265 سوره مبارکه بقره و همچنین طایفه رابعی که درباره اجر صابران بود که فرمود یوفون اجورهم به غیر حساب، این طوائف عربه هیچ کدام ناسخ دیگری یا مخصص دیگری یا مقید دیگری نیستن، برای اینکه اینا مثبتانن و هیچ تناقضی و تهافتی بین اینها نیست. مطلع بعدی آن است که این مربوط به اخلاص است. البته گاهی ممکن است کسی یه انگشتری را در راه ذات اقدس اله مرحمت کند، آیه ولایت نازل بشود و عده دیگر 40 انگشتر دادن چیزی نازل نشده. این مربوط به اخلاص است، مورد عمل هست، ایثار است. گاهی ممکن است اگر همون اندازه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا را دیگری اگر میداد، آیات سوره هل اتی نازل نمیشد. و اما اگه کسی ایثار بکند، خودش روزه بگیرد، گرسنه غذا، گرسنه افطار با آب قرح خالص افطار بکند، خودش و بچه‌هاش گرسنه بخوابد، با اخلاص به ایثارگرانه اطعام بکند، آیات نازل میشود. اینا فرق میکنه. نفس عمل تا از کدام عامل صادر بشه، البته خود اعمال فرق میکنه دیگه، بعضی مستحبن، بعضی مستحب مؤکد، بعضی واجبن، بعضی واجب مؤکد، خود اعمال فرق میکنن. عمده فرقش در رابطه به عاملان است که عامل با چه انگیزی انجام میدن. اصل عمل یه نصاب خاصی از ثواب را داره، بعضی مهمن، بعضی اهم، عمده اون نیت است که به عمل بها میدهد، که لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات، اون نیاتی که خیلی معتبر است. مطلع بعدی آن است که این من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یه اصلی شده است که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که ویل لمن غلبت آحاده و عشراته، وای به حال کسی که در صحنه قیامت واحدهای او بر ده تاهای او غالب بشود. سوال میکردن یعنی چه؟ میفرمودن به این که حسن یکی ده تا پاداش دارد، سیء یکی یک کیفر دارد، و اگر در محکمه عدل اله یکی های بعضی بر ده تاهای اونها غالب بشوند، وای به حال او. اگر کسی ده دو گناه کرد، باید لااقل یه دونه ثواب کرده باشد، یه دونه طاعت مقبوله داشته باشد، که این یه دونه طاعت مقبوله ده تا پاداش دارد، اون ده دو گناه هم ده تا کیفر، اینا مساویه همه. و اونگاه یرجون الامر الله، اینا کسانی هستند که خلت و عمل صالحا و آخر سیئا. ولی اگر کسی یک گناه بکند، ده دو گناه بکند و یه دونه ثوابم نداشته باشد، وای به حال او. آدم ده گناهش مفروغان هست، مسلم است که دارد در مدت عمر، اما یه طاعت مقبول را احراز ندارد، که یک عملی واجد همه شرایط، فاقد همه موانع، با اخلاص حضور قلب انجام داده باشد. لذا فرمودن ویلون لمن غلبت آهاده و عشراتهی. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اصلا یه روایتی به این مضمون آمده است. چون اهل بیت علیهم السلام این بیان را داشتن، مخصوصا امام سجاد به صورت صریح این روایت را به شاگردانش آموخت، و اصل سخنان امام سجاد سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لذا برخی از صحابه اون حضرت مثل ابازرم این را در جلسات به دوستانشون میگفتن، ویلون لمن غلبت آهاده و عشراته. این از ابازرم نقل شده است، اما اون روایتی که هست از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه. مطلب دیگر آن است که مرحوم فیض رضوان الله در تفسیر شریف صافی برای این یه سری ذکر میکند که برخی از مفسران بعدی نقدی روی این سر دارد. سر این که مرحوم فیض در تفسیرشون برای این من جا بل حسن فلا و اشرم سال ها من جا بل سیه مستفلا یوزا الله مسلحات برای این است که از باب تشبیه معقول محسوس یه مسئله ذکر میکنن، میگن به این که حسن آن است که انسان روح را در جهت موافق حرکت بدهد، سیه آن است که روح را در جهت مخالف حرکت بدهد. اونگاه هم مثال ذکر میکنند، میفهمد که شما سنگی را اگه از بالا به پایین با یه قدرتی فشار بدید این شاید 10 متر از دامنه بالای کوه به دامنه کوه بیاد، ولی با همون قدرت سنگی را از پایین به بالا بخواد فشار بدید بر جهت خلاف ببرید شاید 1 متر بتونید ببرید، ولی در جهت وفاق که میل اوست بخواد بیارید 10 متر شاید میتونید بیارید. نفس را به طرف اطاعت بردن جهت موافق او حرکت دادن است، نفس را به طرف معصیت بردن جهت مخالف اوست. از این جهت فرمود من جا به الحسنه فلا و اشرم سالها و من جا به السیئه فلا یجزا الا مثلها. اونگاه در تفسیر کنز الدقایق مرحوم قومی مشهدی نسبت به این سری نقدی دارن، میفهمون این خبتون فی ابانت سر و تخبیتش و خبت خوندنش هم از این جهت است که میگن اگر چون که نفس به طرف فضائل مائل هست، یعنی سر این که یک حسنه 10 تا پاداشش 10 برابر هست و سیعه کیفرش 1 برابر، این که حسنه به طرف موافق حرکت دادن نفس است و سیعه به طرف مخالف حرکت دادن نفس، پس نفس باید به طرف حسنات و اطاعات مائل تر باشد در حالی که نفس به طرف گناهان مائل تر است. چون این چنین نیست پس این خبتیست در ابانه سر. فرمایش مرحوم فیض در صافی بود که سر مطلب این است، این بزرگوار فرمود این خبت است در ابانه سر. ظاهرا مفسر شریف کنز الدقایق به فرمایش مرحوم فیض نرسیده است. اون بزرگوار درباره فطرت سخن میگوید، ایشون درباره طبیعت اشکال میکنند. فطرت انسانی اگر چونچه آلوده نشود به طرف خیر مایل است، انسان فطرتاً به طرف خدا گرایش دارد، این چنین نیست که فطرتاً به طرف معصیت گرایش داشته باشد یا نسبتش به حسنات و سیئات یکسان باشد. انسان یه جنبه طبیعت دارد و یه جنبه فطرت. ذات اقدس الهی در تعلیف این دو عنصر چنین فرمود، فبود اینی خالق بشراً من طینٍ فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. طبیعت او به اون تین برمیگردد، آثار مشؤوم طبیعت در بدنگرایی او محسوس است، اما فطرت او خداجوست، خداخواه است، خداطلب است. فطرتی حساب دارد، طبیعتی حساب دیگه دارد. این کودکی که حدیث العهد به اسلام است اگر به دنیا آمده تا کسی دروغ و خلاف تلقینش نکند یولد علی الفطره، این کل مولود یولد علی الفطره ناظر به همین است که چون روح فطرتاً به طرف حق مائل است 1 و طبیعت تن تابع روح است 2، لذا کل مولود یولد علی الفطره. بچه طبعاً درست میگوید، یعنی لازم نیست کسی یادش بدهد که صدق خوب است به کذب بد است. وقتی میخوای گزارش بدی راست بگو، دروغ را بعد یاد میگیرد نه اینکه راست گفتن را به او یادش بدن. اگر انسان فطرت اصلیش را ارزیابی کند میبیند یورد دوال الفطره، این طبیعت است که به طرف شر در اثر تعلیمات بد مایل است. اونم طبیعت شر نمیخواهد، طبیعت لذت میخواهد، لذت هم تو حلالش است هم تو حرام. این چنین نیست که انسان طبیعتاً به طرف گناه مایل باشد، که طبیعتاً به طرف شهوت مایل است. بسیار خوب، تمام اقسام شهوت هم حلالش هم است هم حرامش. این چنین نیست که نفس به طرف شهوت، شهوت محرم مایل باشد، که نفس شهوت میخواهد، غذا میخواهد، غریزه دارد، لباس خوب میخواهد، غذای خوب میخواهد و ماننده. هر کدام از اینها دو تا مصداق دارن، هم حلال هم حرام. به هر کدام از اینها هم برسد اکتفا میکند. برای تن فرق نمیکند، برای شکم فرق نمیکند، او غذا میخواهد، چه حلال چه حرام. این فطرت است که او را راهنمایی میکند. این چنین نیست که به طرف گناه میل کند، به طرف شهوت مایل است. شهوت هم دو تا مصداق دارد. نفس اماره تربیت های غلط پدید می آید، وگرنه نفس ملهمه است که فعل همه ها فجورها و تقوی هاست. فطرت الهی است که فاقم و چخیل دین حنیف هاست، وگرنه نفس اماره که اول امار نیست. انسان تو جبهه جهاد اکبر اول درگیر با نفس است. اگر توانست او را اسیر بگیرد که توبه له به حسن ما، اگر نتوانست او را اسیر بگیرد اسیر او نشود باز توبه له به حسن ما. بالاخره انسان تا آخرین لحظه ای که زنده است درگیر نفس است. اگر مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام این را اسیر بگیرند، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من شیطان خودم را مسلمان کردم. نه یعنی مسلمان ظاهری که مثلا نماز و روزه بخونه، مسلم یعنی منقاد و مطیع، یعنی این رو من نرم کردم، دیگه درباره من او قدرتی ندارد، دسترسی ندارد، برای اینکه من جزء مخلصینم و این زیر سقف من است، او دسترسی ندارد. من او هر چه دارد من بهترش دارم، من چیزی میخوام که او در دسترسش نیست که منو با او فریب بده، و هر چه هم که او داره من اون حلالش نمیخوام که رسد به حرامش. اینه که شیطان توان اون را ندارد که مخلص را بفریبد. شیطان چه میکند؟ حالا اول از جای حلال میگیرد، بعد از جای حرام میگیرد. بالاخره اون شخصی را که میخواد به دام شیطنت شیطان بیفتد باید به کنار سفره شیطان برود، یعنی شیطان او را به چیزی دعوت کند که مورد رغبت او باشد. این اولیای الهی از حلالش گذشتن چه رسد به حرام. لذا شیطان توان اون را ندارد که اینا را به دام بکشد. مطیع اینا هست، مسلم یعنی منقاد است. اینا در جهاد اکبر پیروزن، اسیر گرفت. دیگران در جهاد اکبر در نفس صحنه نفس مرتب درگیرن تا آخرین لحظه. این چه نیست که آتش بس داشته باشه این جنگ. این جنگ مثل جنگ جهانی اول نیست، یا جنگ جهانی دوم نیست، یا جنگ های موضعی نیست که بالاخره یه روز تمام بشه. ما تا این هستیم این دشمن با ما هست، حتی این در احتضار. منتها باید تلاش و کوشش ما این باشه که اگر او را اسیر نگیریم اسیر او نشویم. و این جنگ با جنگ های دیگه دو تا فرق جوهری داره. یکی این که آتش بس نداره اصلا، دوم این که به سبب کشتن نیست. این جنگ هیچ کشتن نداره اصلا، این جنگ اسیر گرفتن داره. او نمیخواد ما را بکشه که و برفرض ما را کشت که مشکل او حل نمیشه که. او میخواد سپاه و ستاد تهیه کنه، ما را جند خود در بیاره، حزب شیطان بکنه. ما با زنده باشیم، مطیع او باشیم، فرمان او را ببریم تا او را تقویت کنیم. وگرنه او اگر از ما را از پا در بیاره خب سود او نیست. لذا در جهاد اکبر تماس شیطانی نیست که ما را بکشه، تماس شیطانی است که امیر بر ما بشه. او هدفش اسیرگیری است، ما هم ان شاء الله هدف ما این است که اسیر نشویم. اسیر کردن او مقدور اوحدی از انسان است. خب حالا اگر ما تا آخرین لحظه به این دو عنصر جوهری واقف شدیم که ما ایم و جنگ همیشگی و این جنگ بی آتش بس یک و جنگی است که یا باید اسیر بشیم یا اسیر بگیریم یا اسیر نشویم. لااقل دو کشته شدن توش نیست، شیطان رو بخوام بکشیم این الی یوم الوقت المعلوم فرصت داره، او میتواند ما را از پا در بیاره ولی این کارو نمیکنه، او ما رو میخواد جزء حزب خود قرار بده، او نیرو میخواد. حالا بر فرض ما رو کشتی، ما رفتیم زیر خاک، او چه طرفی میمنده؟ او لاغوینهم اجمعین میخواد، او سواری میخواد. طبق اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است گفت لا احتنکن احتنکو، یعنی تحت هنکشونو میگیرم، من سواری میخوام. اون راکب احتناک میکند فرس مرکوب را، یعنی دهنه میزند، افسار میزند، دهنش رو میگیرد، افسارش رو میگیرد، این رو میگن احتناک. گفت لا احتنکن نذریتهو، من سواری میخوام. خب حالا اگه اسب رو بکشه که سواری نمیدن، چی کسی بو سواری نمیده که. پس تو این میدان جنگ هیچ آتش بس نیست اولا، سواری گرفتن هست ثانیا. ما یا با سواری بگیریم یا لاقل سواری ندیم. در خیلی از روایات ما هست که اگر کسی در رخت خواب خود بمیرد و او محب علی و اولاد علی باشد، شیعه خاندان باشد، مات شهیدا. چرا؟ برای تو میدان جهاد اکبر در بهبوه جنگ مرد. خب کسی که در بهبوه جنگ بمیره تو میدان جنگ شهیده دیگه، این که اسیر نشد که. حالا امیرم نشد ولی اسیرم نشد، جهاد جنگم که آتش بس نداشت. اگر کسی این ولایت رو حفظ بکنه، این تشیع رو حفظ بکنه، این عقیده و عمل رو حفظ بکنه، تو بستر بیماریش هم باشه ماد شهیدا. چرا؟ برای که جنگ که همروز لم تزع الحرب و اوزارها، این جنگ اکبر که آتش بس نشد، ببینم که اسیر نشد. خب اگه کسی تو میدان جنگ است اسیرم نیست، مرد، خب شهیده دیگه، رضا ماد شهید. ما ایم و وضع ما این. اگر چون چه در این میدان جنگ خدای ناکرده دشمن را بر خود غالب بکنیم، از اون بعد نفس اماره است و امیر بر ماست، و همین نفس ابزار داخلی شیطان خارجی است. و اما اگر با اون نبرد کنیم و اسیر اون نشویم، نفس اماره ای نخواهیم داشت. او پیشنهاد میدهد ما هم رد میکنیم، او تقاضا میکند ما از راه حلال تأمین میکنیم، نشد صبر میکنیم، این درگیری همچنان هست. خب پس اصل حقیقت انسان، اصل المرء لبه که در روایات ماست، یعنی انسان مرکب از دو تا حقیقت اصیل و همسان نیست، که روحی که بدن، بلکه مرکب از یک اصل و یک فرع است که روح اصل است، بدن فرع. یه مطلب و این روح بر اساس فطرت به طرف حق گرایش دارد، حق بین است و حق خواه، اینم یه مطلب. این تن به طرف شهوت مائل است نه به طرف حرام، این سه مطلب. روح اگر مدیر و مدبر لائق و خوبی باشد، میتواند نیازهای بدن را از راه حلال تأمین کند، نیازی به حرام نیست، این چهار مطلب. بقیه اگر زائد بر اون نیازهای حلال طمع و ولهی در بدن پیدا شد در خواسته های نفس، اون یک اشتیاق کاذب است نه صادق. اشتیاق کاذب را می شود تعدیل کرد، بیش از اون مقداری که شارع مقدس در مسائل بدنی دستور داد، بیش از اون مقدار را بدن واقعا نمی خواهد. اگر می خواست شارع مقدس تجویز می کرد، چون بیش از اون مقدار اشتهای کاذب است، به سود بدن هم نیست. نفس میتواند بدن را تعدیل کند. غرض آن است که فرمایش مرحوم فیض کاشان در یه اوج است، او یه مطلب دیگر میگوید. ایشون در این مطلب حزیز میاندیشد، بعد میگوید این خبتون فی اما ابانت سر، او یه چیز دیگه میگوید، این جای دیگه اشکال میکند. به هر تقدیر بله، یعنی نسبت به فرمایش وحی روح انسان روح شنوایی رو میکوشد، اما گوش دیگر به او میدهد، چشم دیگر به او میدهد، نظر به اعیانهم، نطق به السنتهم که تو بیانات نورانی نهج البلاغه بود، یه چشم گوش دیگری به او میدهد و خود این شخص سخنگوی شیطان خواهد بود، اون روح معنوی را از بین میبرد و این روح شیطانی را در اون میدمد و یجری من ابن آدم مجرد دم. خب مطلع بعدی آن است که این که فرمود من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، این لا یظلمون را همونطوری که قبلا مراد فرمودید اشاره به آن است که ما درباره وعده تخلف نمی کنیم، یک نسبت به وعیدم بیش از اون اندازی که گفتیم عمل نمی کنیم، دو پس نه درباره وعده تخلف است یا تقلیل و نه درباره وعید تکثیر است. اما قل اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، یه فرقی بین ملت و دین در این تفسیرها هست که مرحوم امین الاسلام هم او رو آورده. حسنه اگر چیز مقبول نباشه حسنه نیست که، اگر ریا باشه که حسنه نیست. بله؟ علت قابلی یعنی علت فاعلی که ذات اقدس اله است. حسنه مقبوله وصف توضیحی است، اگر مقبول نباشه که حسنه نیست. اشکال چی شد بالاخره؟ خب اون خلط و عملا صالحا و آخر سیئاست، یعنی یه عمل خالصی داره یه گناه دیگری داره. خب بله خلط و عملا صالحا و آخر سیئاست دیگه، اون یقینا مقبول دیگه، اینم یقینا ممکنه زیر سوال قرار بگیره. این جزء کسانی است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این رضات اقدس اله باید میسنجه. اومد اگر چون چه آحاد او بر عشرات او غالب شد ویلون له، اگر عشرات او بر آحاد او غالب شد توبه له و حسن ما. خب این که فرمود ملت و دین که در امین الاسلام رضوان الله به اشاره کردن، این است که هر ملتی دین هست و اما هر دینی ملت نیست. اون چیزی که فرشتگان دارن دین هست و اون رو ملت نمیگوین. ملت را گفتن چیزی است که به وسیله وحی بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم روشن بشود و پیغمبر اون را برای دیگران املا کند، که این املا با املال شبیه هم و قریب هم و منقلب از احدها به دیگری. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آیه 282 این است که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. املال یعنی املا، اگر املال به معنای املا است پس ملت را ملت گفتن برای اینکه فرشته املا کرده است یا رسول خدا املا میکند و از اون جهت، و چون در جریان فرشته سخنت شریعه و منهاج نیست تا املا بکنن، لذا روش فرشته ها را دین میگوین اما ملت نمیگوین. از این جهت بین ملت و دین فرق است و هر ملتی دین هست و هر دینی ملت نیست. اما جریان آورنده این ملت و معتقد به این ملت و ناشر این ملت و مبلغ این ملت که وجود بارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. در جریان ابراهیم سلام الله علیه هم یهودیا خود را به اون حضرت منتسب می دانستند و از این انتساب فخری می بردند، هم مسیحی ها و هم مشرکین. ذات اقدس اله سه تا قضیه سلبی دارد نسبت به اونها، یک قضیه ایجابی دارد نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نسبت به مؤمنین. سه قضیه سلبی که مربوط به یهودیت و مسیحیت و شرک مشرکین است، فبود ما کان ابراهیم و یهودیم و را نسیانیم و ما کانم در مشرکین. اما قضیه چهارم که اثباتی است درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان بون حضرت، فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. پس پیغمبر و مؤمنان به ابراهیم خلیل منسوبن و اون سه گروه از ابراهیم خلیل جدایند. اعراب جاهلی به ابراهیم خلیل سلام الله علیه از دو جهت تکریم میکردند، یکی این که بالاخره از در زبان و قومیت ابراهیمی بودند، دوم رو شخصیت ابراهیم خلیل اینا خیلی حساب میکردند. لذا ذات اقدس اله بعد از این که اون براهین عقلی را بر اقامه دین تذکر داد، از راه موعظه هم دارد از این موقعیت بهره میگیرد که بالاخره ابراهیم خلیلی که معقول است و مقبول است به دین و هر پیش شما با جلال و جمال پذیرفته شده است، روشش همینه. قل اننی هدان ربی الی صراط المستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. مشابه این در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 135 سوره بقره این بود و قالو کونو هودن او نصارا تهددو قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. صدر آیه آن است که نجاس مال یهودیت است یا مسیحیت، ذیل آیه ذات اقدس اعلام فرماید که نجات مال کسی است که از این سه گروه منزه باشد، نه یهودی باشد نه مسیحی باشد نه مشرک باشد، یعنی ملت ابراهیم داشته باشد. قال و قالو کون هودن او نصارا تهددو قل بل ملت ابراهیم، که این بل بل اضراب است، یعنی ملت ابراهیم نه یهودیت است نه مسیحیت، چه این که حنیفن و ما کان من المشرکین، نه جزء مشرکین خواهد بود. مطلع بعدی آن است که این که فرمود بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، چه این که در بخشای دیگر فرمود به این که شما نگویید ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود، برای این که به ما اون ذرت تورات و انجیل الا من بعدهی افرات عقلون حاجتون فی ما لکم به علم فلمت حاجون فی ما لیس لکم به علم. بعض این که اون بیانات فرمود روش ابراهیم خلیل را به استرها ذکر کرد، اونگاه فرمود به این که این روش خلیل حق که یهودی نبود مسیحی نبود و مشرک نبود و ملت خاص را داشت، من رو همون ملتم و اون ملت عبارت از این است که توحید هست، یک قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین است، دو عظمت نماز به قدری است که از یک طرف در ردیف اصول دین ذکر می شود و از طرف دیگر پیشاپیش همه فروع و عبادت ها یاد می شود، چقدر عظمت دارد خدا می داند. برای این که فرمود ما کان من المشرکین، بعد قل ان صلاتی، در کنار مسئله توحید و نفی شرک سخن از نماز است. و نسک یعنی عبادت، که اطلاق عبادت شامل همه انهای عبادت‌های بدنی مالی مرفق از مال و بدن رو می‌گیرد. پیشاپیش همه عبادات سخن از نماز است. قول ان صلاتی و نسکی. قبل شمود به ما کان من المشرکین. خب اگر قول اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا ما کان من المشرکین قول ان صلاتی، این صلات یه حلقه است، واسطه العقدی است، یه رابطی است بین اصول دین و فروع دین. به دنبال اصول دین صلات، پیشاپیش فروع دین صلات. قول ان صلاتی به نسکی، نسک یعنی عبادت، این عبادت مطلق است، همه اقسام سگانه مالی و بدنی و ملفق از مالی و بدنی مثل حج شامل می شود. گرچه مصداق کامل نسک همون ذبیحه است، ولی بالاخره نسک یعنی عبادت، جمع نیست، مطلق است و همه این انها عبادت شامل می شود. اگر کسی از در اعتقاد موحد بود و منزه از پلیده و پدیده شرک بود و از در عبادت هم پیشاپیش عبادات اون نماز قرار داشت، اونگاه حیات او برای خداست، ممات او هم برای خداست. این ذکر خاص قبل از عام یا بعد از عام؟ ذکر مطلق، ذکر مقید قبل از مطلق او بعد از مقید، بعد از مطلق، همه این اقسام چهارگانه مفید تأکیده. اگر ما یه خاصی را قبل از عام یا بعد از عام، مقیدی را قبل از مطلق یا بعد از مطلق یاد کنیم، نشانه اهمیت او مطلق است. در سوره مبارکه آل عمران وقتی جریان میثاق گیری از انبیا مطرح می شود، نامواره که پیغمبر اسلام پیشاپیش انبیا ذکر می شود. آیه 84 سوره آل عمران است: قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم. خب همه اینا جز انبیان، نام بردن اینها قبل از نبیون برای تکریم اینها است. در بخشای دیگر هم این چینه، این هم در جریان صلات نشون میدهد، هم در جریان های دیگه. غرض آن است که ذکر خاص قبل از عام و بعد از عام، ذکر مقید قبل از مطلق یا بعد از مطلق، نشانه اهتمام به اون خاص و اهمیت اون مطلق مقید است. قول ان صلاتی و نسکی، وقتی این چنین شد، اونگاه محیای و مماتی هم لله رب العالمین، حیات من و مماتی من برای خداست، دیگر موقع اذانه. والحمد لله رب العالمین.